أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها خالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقًا إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموه سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. بعد از بیان عناصر اصول دین یعنی توحید و وحی و نبوت، ثمره تلخ الحاد و انکار را از یک طرف به میوه شیرین اقرار و اعتراف را از طرف دیگر ذکر میکنند. میفرماید ما در صحنه قیامت تنها سخن از گفتگو و محاجه نیست که سخنی بگوییم اونا پاسخ بدن، سخن از محاکمه دنیایی به شبیه محاکم دنیا نیست. متن عمل را حاضر می کند. من یعمل مثقال ذره خیرا یره من یعمل مثقال ذره شرا یره. این یک ترازوی از سنخ همون وزن و میزان حاضر می کند. این دو وزن را حق تشکیل می دهد. اونا حق را مشاهده می کند چون روز روز حق است. یوم الله و یوم اذن الحق، اون روز روز حق است که اصلا باطل در اونجا راه ندارد، شک در اونجا راه ندارد، روز روز حق است. اگر روز روز حق است، میزان میزان قسط است، وزن حق است، دیگر جا برای انکار نمیمانه. و انسان هم اعمال خود را پرونده خود را به همراه می آورد. اینطور نیست که پرونده را دیگران از جای دیگر بیاورند تا این شخص بگوید شما در پرونده دستکاری کردی. اینطور نیست. برای اینکه درست است که تو سوره مبارکه آل عمران فرمود یوم تجد و کل نفس ما عملت من سوء یا خیر محضرم، اما کی پرونده رو میاره؟ فرشته ها پرونده رو میارن تا معاذ الله این شخص بگوید فرشته ها کم و زیاد کردن، یا خود شخص میاورد. فرمود علمت نفسون ما احذرت. خب اگه پرونده همراه خود آدمه، هیچ کسی در این پرونده دخل تصرف ندارد، وقت اون روز میشه روز حق. درست است که همه فرشته ها به اذن خدا اعمال ما را می داند، اون کرام کاتبین می داند، اما وقتی پرونده با خود آدمه، تمام سطور پرونده را انسان به همراه خود می آورد. اقرأ کتابک کفا به نفسک الیوم حسیبا، و جا برای شک و تردید و اعتراض نیست. همه سهن حق است، ترازو حق است، وزن حق است، پرونده را خود انسان به همراه می آورد. علمت نفس ما احذرت و درست می شود. چاره جز اعتراف نیست. مطلب بعدی آن است که این گفتگوهای بعدی در قبال اون صحنه یک وضع مضاعفی است که اینها حتی توهم عذرخواهی هم نکنن. این که اینا اعتراف میکنن فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعیر، این اعتراف به این اقرار در دنیا وسیله خوبی است، نعمت خوبی است. توسل به اقرار هم از بهترین توسلات است. تو ادعیه هم به ما آموختن، بگویید خدایا و جعل طول اقرار به زنبه الیکه وسیلتی. گاهی توسل تو الیکه به ربوبیتک، من خدایی تو را وسیله قرار میدم، ولایت اهل بیت را وسیله قرار میدم، عظمت قرآن را وسیله قرار میدم. این که توسل تو الیکه به ربوبیتک از قوی ترین وسیله شروع میکند تا به وسائل بعدی، بعد به جعل طول اقرار به زنبه الیکه وسیلتی. خب من اقرار میکنم، شما فرمودید وقت تقوی الیکه الوسیله، منم بهتری، یکی از بهترین وسائل من اینه که من اقرار میکنم بدن. خب این در دنیا حسنه است، قابل بخشش است، خدا میپذیرد، این اقرار هست، این اعتراف هست، این کفا به ندمه توبه. اما وقتی بین انسان و عمل این اراده قفل شد، اون اقرار ظهور همین ملکات کاذبه دنیاست. فقط طرف رو بزن بهم، اما فسوقن به اصحاب سعیر. این چه اقراریست اون روز در محکمه آدم دارد میکند؟ وقتی هین محکمه شد که اقرار فایده ای ندارد که. بنابراین اقرارهایی که در این گونه از آیات مطرح است که اقرار ثمر بخش نیست. فرمود در صحنه قیامت جا برای انکار و شک و شبه و اعتراض نیست، برای که خود روز روز حق است. همونطور فرمود لا ظلم الیوم، این نفی جنس است، اصلا اون روز روز ظلم نیست چون روز عدل است. روز روز باطل نیست، روز حق است. گذشته از این همه مجاری پرونده را خود شخص میاره، واسه کسی کار نداره با او. کی دست به درون انسان میزنه جاسازی میکنه؟ بله بیرون باشه ممکنه دستکاری بشه، اما در درون که باشه طائرکم معکم و نخرج له کتابا یلقاه منشورا. خب این کتاب از کجا خارج میکنه؟ از کتاب خونه میارن، از بایگانی پرونده ها میارن، یا به خود انسان میگوین اون پرونده ها را از درون در بیار. علمت نفس ما قدمت و اخرت، علمت نفس ما احذرت، تجدو ما احذرت. همه پرونده ها را خودش داره، به همراه خودش داره. برابر این صحنه است، جا برای انکار نیست. خدای سبحان فرمود این گروه که همه مجاری حق بر اینا روشن شد، اینا سالیان متمادی یاوه گفتند و بیهوده خوردند و بیهوده رفتند. چه این افرادی که خفت موازینه، اینا سه چهار خطر را باید احساس ادراک کنند. یک، خسرو انفسهم، سرمایه را باختند. دو، در جهنم مخلدن. سه، تلفه وجوههم النار، آتش مثل این تیغه های شمشیر به طرف صورت هاشون حمله می کند. خب این اگر تیغه های تند شمشیر به صورت بخورد، این صورت را برش برش میدهد و میسوزد صورت رو. آتشی همچه کاری میکنه با صورت این تبهکاران. تلفه و وجوه هم النار و هم کالهون. یک گروهی هستند که صورتهای اینها برشته شده، داغ شده، بریده بریده شده که راهی برای درمانش نیست. هم کاله هم هم این نار لا تبقی ولا تذر است. اونگاه در صحنه قیامت این احتجاج هست. ذات اقدس اله به نام فرمازی ما چند کار کردی؟ هم خودتون بیراه رفتی، یک. هم عده را به بیراه کشوندی، دو. هم اونا که تو راه بودن مسخره کردی، سه. این اشتغال دائم شما به مسخره کردن طوری بود که شما را از یاد منم برد، اصلا به فکر من نبودید. چهار، الم تکن آیاتی تطلا علیکم فکنتم بها تکذبون. شما که خود نصیب میکردید. در بخش های دیگر فرمود با هم ینعون انهو و ینهون ان. اینا هم نائی ان هم ناهی. نائی یعنی دور. این که میگن حج تمتع مال نائی است، حج غیران و افراد مال کسانی که نزدیک باشن همینه. یعنی کسانی که از مکه دورن، منطقه دورتر زندگی میکنن، حج تمتع باید انجام بدن. نائی یعنی دور. نعا یعنی بعده. و هم ینهون انهو و ینعون ان یعنی هم دورند هم دور نگه میدارند. دیگران را از معروف نهی میکنند که اینا هم نائی هم هم نائی. این گروه همون بودن. خب بعد یه عده هم که مردان الهی بودن و راه حق را طی میکردن، اینا اونا را مسخره میکردن که فرمود یه عده بودن فتخذ اونا میگفتن ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الراحمین. فتخذتموهم سخریا. شما اینا را ابزار دست قرار دادید. اصلا سخری یعنی مسخره کردن، سخری یعنی مسخر کردن. گرچه برخی ها هر دو را به یک معنا دانستن، لیکن اون چی که در سوره مبارکه زخرف هست سخری است. یعنی آیه 32 سوره مبارکه زخرف اینه: اهم یقسمون رحمت ربک نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. ما برای اینکه نظام جامعه به کمال خود برسد همه را یکسان خلق نکردیم. خب اگه همه عالم بودن یا همه مهندس بودن یا همه طبیب بودن یا همه کشاورز بودن که زندگی فلج میشد. باید شؤون گوناگون داشته باشن. این مطلب اول. حالا اگر کسی بگوید چرا زید در فرون حد قرار گرفت، امر در فرون حد، بسیار خوب. اگر ما به عکس بکنیم بازم این سوال هست. امر در حد زید باشد، زید در حد امر. میمونه مطلب سوم و اون این است که خصوصیات افراد یا مربوط به اصول خانوادگی است یا مربوط به اوضاع اجتماعی است یا مربوط به قهر و مهر سرمایداران و امثال ذالک است و مانندن. امور جزئی قابل تغییر و تبدیل است، ولی اون دو اصل کلی تغییر ناپذیر است و حقه. یعنی حتما باید افراد مختلف باشن. و دوم این که حالا اگر کسی بگوید چرا زید این سمت را داره، امر اون سمت را داره، میگیم بسیار خوب. اگر عکس بشه هم باز همین سوال هست. سوم، خصوصیت اینها به امور داخلی برمیگرده. فرمود به این که ما این کار را کردیم، افراد را در شؤون گوناگون آفریدیم، استعدادها فرق بکنه، گرایشها فرق بکنه، همه علوم لازم است. همه یک رشته را نمیپذیرند. این ذات اقدس اله با نظم خلق کرده. رشته های مختلف لازم است یک، استعدادهای افرادم متفاوت است دو، این استعدادهای متفاوت برای اون رشته های گوناگون است سه، این میشه نظم الهی. اما حالا چرا زید این نظم داره، استعداد داره، امر اونها رو، اینها امور خانوادگی، تربیت محیط به مانند آن است. ما این کار کردیم برای اینکه لیتخذ بعضهم بعضا سخری یا برخی بعضی رو مسخر کنن، اون گروه این گروه را در رشته خودشون مسخر میکنن، این گروه اون گروه را در رشته خودشون تسخیر میکنن، به نظام میگردن. مسخر کردن تسخیر متقابل نعمت و رحمت است، اما تسخیر یک جانبه، یه عده مستکبر، یه عده مستضعف، یه عده کارفرما، یه عده کارگر برای همیشه اونا اینا رو مسخر بکنن، این تسخیر متقابل نیست. تسخیر محمود و ممدوح هست که متقابل باشه. اما این سخری است، یعنی این گروه مؤمنین را برای مسخره کردن ابزار دست قرار دادن، اتخاذ کردن. به قدر این کار برای اونها حرفه شده است که حتی انساکم ذکری و کنتم منهم تضحکون. شما در محفلاتون اینا رو به بازی میگرفتید، مسخره میکردید، میخندیدید. اونقدر این مسخره کردن اونها برای شما شغل شاغل شد که اصلا خدا را فراموش کردی. اینا گفتگویی است که در صحنه قیامت با همین تبهکارانی که تلفه وجوههم النار و هم فیها کالهون در میان می آید. اما اونا چی میگن؟ اونا در پاسخ عرض میکنن که ربنا غلبت علینا شقوتنا، نه شقاب شقاوت بر ما پیروز شد، شقاوت ما بر ما پیروز شد. ما قبول داریم که این شقاوت مال خود ما بود، ما کسب کردیم، نه اینکه یک شقاوتی هست و این شقاوت بر ما غالب شد که بشه جبر. نه خیر، در اثر سوء اختیار ما خودمون به طرف شقاوت رفتیم و شقی شدیم. این شقاوت و شقاوت در هنگام تصمیم گیری بر ما غالب شد، ما به طرف تباهی رفتیم. ربنا غلبت علینا شقوتنا، یک، و کنا قوما ضالین، ما هم گم کرده بودیم، گم شده بودیم، این را میپذیریم که گم شده بودیم، راه را گم کردیم، این دو. و الان خواسته ما این است که ما را برگردانید به دنیا تا عمل صالح انجام بدیم. اگر دوباره مثل وضع فعلی بود معلوم میشه ما ظالمیم. این سه، ربنا اخرجنا منها، از این نار ما را خارج کنید، فین ادنا فین ظالمون. پس اقرار دارن که اگر این خلاف را بکنن ظالمن، اقرار دارن که ظالین و گمراه بودن، اقرار دارن به اینکه این شقاوت اینها بر اینها مسلط شده است، نه شقاوت مطلق. اینا اهل شقاوت بودن، در تصمیم گیری اون جبهه شقاوتشون بر اینا غالب شد. اونگاه ذات اقدس الهی در جواب این گروه می فرماید اخسو فیها ولا تکلمون. این طوائف ششگانه‌ای که برخی ها مخصوصا زمخشری نقل کردن و بخش قابل توجهی از اینها در بحث دیروز گذشت که اینا درخواست تأخیر میکنن، درخواست ترخیص میکنن، درخواست تخفیف میکنن، در همه موارد ششگانه پاسخ منفی میشنون، این آخرین پاسخ است. گفتن به اونی که مرحوم شیخ طوسی تو تبیان نقل میکنند البرخیا، میگن این آخرین مرحله است که خدا فرمود خاموش باشه، دیگه حرف نزنی، دیگه از اون بعد کسی حرف نزد. قال اخسأوا فیها، این اخسأ را به کلب میگوین که این تبعید با توهین است. یه وقتی کسی را میرانند دور میکنن، یه وقتی با اهانت دور میکنن. این کلمه اخسأ در عربی به کلب گفته میشود لامرینه، یکی برای دور داشتن او، یکی هم برای تحقیر او. این اخسر این بار را دارد. در سوره مبارکه بقره در جریان اون اسرائیلی های تبهکار آیه 65 به این صورت آمده بود که این مضمون اونجا هم گذشت. آیه 65 سوره مبارکه بقره این بود: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقل لهم كونوا قردة خاسئين. اون خاصه سوره مبارکه اقرا با همین اخسه سوره مبارکه مؤمنون از یه خانواده است. خب قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، دیگه با من حرف نزنید. خب درست است خدای سبحان با کسی سخن نمیگوید در قیامت مگر تشریفا و تکریما، ولی عده‌ای میگوین ربنا، حالا یا اثر دارد یا اثر ندارد، میگن ربنا، درخواست میکنن. این گروه حق ربنا گفتن هم ندارن. در سوره مبارکه آل عمران فرمود خدا با یه حرف نمیزند، یه درم نگاه نمیکند. آیه 77 سوره مبارکه آل عمران این بود، فرمود ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره، بهره ای در قیامت ندارند. ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم. این لا يكلمو کلام تشریفی است که خدا با اونها سخن نمیگوید، البته با عده از اهل قیامت که مؤمنان سخن میگوید و اونها را نگاه نمیکند، با اینکه خدا به کل شئ بصیر است، چطور میشود اونها را نگاه نکند؟ این نظر نظر تشریفی است، با تکریم و با اجلال خدا به اینها نمینگرد و با اینها هم حرف نمیزند. از اینکه فرمود اخسأوا فیها ولا تکلمونه، این گفتن آخرین تشریح بود که ذات اقدس اله به اینا زده. اینا دیگه از این بعد ساکت شدن. استدلال حق تعالی این است که شما تکذیب میکردید، یک، خودتون اقرار دارید به شقاوت، دو، اقرار دارید به زلالت، سه، اقرار دارید که اگر برگردید دوباره کار انجام بدید این کار ظلم است، چهار، و عده ای از بندگان صالح مرا هم مرتب مسخره میکردید. انه کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الراحمین فاتخذتموه سخریا. ذات اقدس اله خیر الراحمین هست، احکم الحاکمین هست، خیر الفاصلین هست، خیر الرازقین هست، اما در مسئله انتقام اشد المعاقبین تو روایات تو دعای افتتاح آمده، ولی در آیه از آیات قرآن بگوید که او مثلا اشد الباطشین است، اشد المنتقمین است، اشد المعذبین است، اشد اینا نیامده. از اون طرف خیر الراحمین هست، خیر الرازقین هست، در رحمت آمده. اگر در جایی از جاهای جهان امکان رحمت میبینید، خدا خیر الراحمین است، ارحم الراحمین است. در طرف فضائل اثباتی کلمه خیر و افضل تفضیل، افضل تفضیل به کار رفته، ولی در طرف عذاب و انتقام و بطش اینا به کار نرفته. فقط فرموده به این که نبت شرب بکر شدید. در دعای افتتاح البته آمده که اشد المعاقبین فی موضع نکال و انتقام و ماننده. خب پس این اعتراف ها برای اونها از سنخ اعتراف دنیا نیست. نظیر این که تو سوره مبارکه آل عمران گذشت که سوره مبارکه انعام گذشت که اینها دروغ میگوین، اما سنخ دروغ اونها از سنخ ظهور ملکات دنیای اینهاست. در صحنه قیامت همین مشرکینی که اهل بت پرستی بودن، اینا میگن به این که ما گناه نکردیم، ما بت پرست نبودیم. خدای سبحان فرمود به این که فانظر کیف کذبوا علی انفسهم. در سوره مبارکه انعام آیه 22 به بعد این است که و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذی کنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. سوگندم یاد بکنم. اونگاه ذات اقدس اله به رسولش فرمود انظر کیف کذبوا علی انفسهم. اینا با اینکه متن عمل را به همراه آوردن، پرونده شرکالود را به همراه آوردن و خودشون میبینن که در دنیا مشرک بودن، الان دارن دروغ میگن. یک دروغ عمدی نیست. بله دیگه، الان همین بحث میکردیم. بله این بحث هم همین بود دیگه، که این ظهور ملکات دنیاست. در دنیا اینا چیکار میکردن؟ هر وقت گیر میافتادن دروغ میگفتن. الان همون ملکات در قیامت ظهور میکند. میبینید آدم بددهن فحاش تو خوابم که حرف میزنه فحش میگه. این که تو خواب فحش میگه فعل اختیاری نیست که معصیت باشه، که این ظهور ملکات بیداری اوست. حالا اگر در عالم خواب کسی حرف میزنه و داره فحش میده، این چی نیست که سیئی به حال او بنویسن، که این که فعل اختیاری نیست، این ظهور ملکات بیداری اوست. در آخرت هم به شرح ایزم این مبسوطن در همون سوره مبارکه انعام گذشت که ظهور ملکات دنیاست، وگرنه اونجا صدق و کذب راه ندارد، بلکه متن عمل رو مشاهده میکنند. نه تنها اینها دروغ نمیگوین، اصلا دروغ گفتن ممکن نیست. جد کسی به کذب، به کذب مخبری و خبری متمشی نمی شود. در دنیا هم همین طور است. در دنیا الان توی مسجد، اینجا که دیگه الان در این فصل بخاری روشن نیست، ما بخواهم یکی از ماها به دیگری خبر دروغ بدیم، بگیم به این که تو مسجد اعظم فرون روز بخاری روشن بود، این جد ما متمشی نمی شه، برای اینکه خودش می بینه که بخاری نیست. یعنی چی؟ در صحنه آخرت وقتی کل اعمال و عقاید و اخلاق برای همگان حاضر شده است، خود عمل من یعمل مثقال ذره شرا یره، این شرک رو میبیند، پرونده را خودش آورده، علمت نفس ما احضرت، علمت نفس ما قدمت و اخرت، همه میبینن که این چی آورده، این چگونه میتواند دروغ بگوید به این که شرکی نگو؟ جد متمشی نمیشود. منتها ظهور ملکات دنیاست. در دنیا کار او هر وقت گیر میکرد دروغ میگفت، الان همطوره. مثل آدم نائم، این آدم نائمی که در بیداری به فحاشی اونس گرفته، تو خوابم که حرف میزند و بیراه میگوید. این حرف بد و بیراه گو روی جد که نیست، معصیت نیست. در سوره مبارکه مجادله هم مشابه همین مطلب است. آیه 18 سوره مبارکه مجادله هم همینه. یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم. در قیامت برای او سوگند یاد میکنن همونطور که در دنیا برای شما سوگند میکنن. این سوگند دنیا ملکه کاذبه هست که ظهورش در آخرت روشن میشود، وگرنه در آخرت جد کسی متمشی نمیشود که دروغ بگوید. بعد اگر یک کسی حالا از این سالون، از این شبستان مسجد بیرون رفت، نسبت به دیگری که در صحنه نبود، این ممکن است کذب خبری داشته باشد، البته کذب مخبری همچنان و اشکالش باقی است. این میتواند به او بگوید که در فرون روز در مسجد اعظم مثلا بخاری روشن بود، این میتونه یه همچه دروغی بگه. اما در حضور یک دیگر دروغ ممکن نیست. در اونجا هم کذب خبری ممکن است، ولی کذب مخبری هم نیست. اصلا چگونه کذب مخبری شکل میگیرد یه بحثی است که تو اصول از مرحوم اشهد کریم رضوان داره، دیگران هم داشتن، منتها ایشون به صورت تجزم نجزم یه تجزم جعلی رو ایشون تصویر کردن. ولی بالاخره کذب خبری اونجا ممکن هست، لکن در صحنه حضور و شهود طرفین نه کذب خبری ممکن است نه کذب مخبری. همون ظهور ملکات نفسه، مثل آدم نائم دیگه، آدم نائم که فحش میگه چیکار میکنه؟ ظهور ملکات دیگه. یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم و یحسبون انهم علی شیء الا انهم هم الکاذبون استحوذه. در سوره مبارکه آل عمران داشت که لم تکن فتنتهم، اصل ترفند اونها اینه. خب پس در اینجا با این مهاجر فرمود شما از چند جهت استحقاق این کیفر تلخ را دارید، لذا جا برای عذرخواهی شما هم نیست و باید این عذاب را تحمل بکنید. قال اخسؤوا فیها فاتخذتموهم سخریا حتی انساکم ذکری و کنتم منهم تضحکون. اما اون مؤمنون که جزء من ثقلت موازینه هستند، انی جزیتهم الیوم بما صبروا. چرا؟ انهم هم الفائزون. اونایی که من ثقلت موازینه هستند به فوز میرسن و شما که جزء خفت موازینه هستید به تلفه وجوه هم و نار به هم فیها کالهون گرفتار می شوید. حالا چند تا روایت از روایت نورانی این کتاب شریف کنز الدقایق بخونیم، چون ایشون شاگرد مرحوم فیض بود، بعد از مرحوم فیض بود، غالب مطالب صافی مرحوم فیض تو این تفسیر هست. اگر یه جایی مطلب علمی دارد قبلا مرحوم فیض گفته، این نور عبارت مرحوم فیض در این کنز الدقایق آمده، لکن خصوصیت این کتاب این است که روایت فراوانی رو جمع کرده، از نور الثقلین خیلی بیشتر است، از صافی خیلی بیشتره، روایات فراوانی جمع کرده. ما چند تا روایت رو تبرکن بخونیم. این رو حتما، یعنی حتما تقریبا 18-19 صفحه است، این رو مطالعه بفرمایید، برای اینکه این روایات برای همه ما آموزنده است، با سرشت و سرنوشت ما کار دارد، ما روزانه به این طرف داریم میریم، چه بخواهیم چه نخواهیم، اگر نرفتیم ما را میبرن بالاخره. برای جریان علمی او نیست، برای اینکه علمی او بالاخره در بحث‌های دیگه بود و تو آیات دیگه است، اما برای جنبه عملی اوست که این هر روز بالاخره با ما جدی حرف میزنه. اینها معاذالله افسانه نیست، تشبیه نیست. هر روز اون قبر انسان سه بار میگوید انا بیت الوحشه، انا بیت الغربه. خب گفتن شیخ بهایی در قبرستان این حرف این صدا رو شنیده، عده میشنون بالاخره. اینا نه بیراها میرن نه راه کسی میبندن، یه سر و گردن هم از دیگران بلندتره و میدونن اینجا جای رفاه نیست. اون کسی که اینجا رو ساخته قسم خورده که اینجا جای سختی است. حالا اگر یک کسی یه جایی رو بسازه، او حکیم باشه، عالم باشه، عاقل باشه، معصوم باشه، همه این کارها دست او باشه و او که اینجا رو ساخته قسم خورده که اینجا جای بدیه و اون خداست. فهمون این لقد خلقنا الانسان فی کبد، این لام لام قسم دیگه. فرمود قسم یاد میکنم که انسان تو فشار و تو منگن است بالاخره. همین کسی خیال بکنه که اینجا جا راحتی یا فلان سمت پیدا کنه راحت میشه، خیر، هر روز امتحان الهی است دیگه. تا ما زنده ایم تو کلاس آزمونیم. اگر این جریان کنکور برای دانشجوها دائمی بود همیشه در استرس بودن دیگه، ما هم همیشه همین طوری. منتها کسانی که غافلن آینده را فراموش میکنن، به دنبال یه رفاه نسبی هن. برابر اینجا جای آسایش نیست، اینجا جای امتحانه، هر لحظه هم جای آزمونه. چیزی رو به عنوان پاداش به ما نمیدن. اگر یه وقتی اینجا گفتن صلی علی، این امتحانه. اگر برای کسی صلوات فرستادن امتحانه، همش آزمونه. اونی که اصل است اینی که سه بار قبر هر کسی به انسان میگد انا بیت الوحده، انا بیت القربه، انا بیت التربه. این رسی داره باید بشنریم. حالا کجا ما رو دفن میکنن که روشن نیست، ولی اقل صدای قبر دیگران رو بشنریم. این که نمیگوید که من مال زیدم، که هر جا که قبر یک کسی است او همیشه این صدا حرف داره. حالا اگه قبر ما بود بود، نه قبر دیگری بود بود، بالاخره این صدا رو باید بشنویم دیگه. این انا بیت التربه، انا بیت القربه، انا بیت الوحشه، چند روایت نورانی است که ایشون در این قسمت ها نقل کرده. یعنی جلد همین آیه محل بحث، جلد نهم صفحه 100 و صفحه 212 تا صفحه 230، این 18 صفحه همین روایات نورانی رو داره. کنز الدقائق، تفسیر کنز الدقائق مشهدی است. خب در روایت دارد بین که اینها کلمت ها که خب بعض از روایات در بحث دیروز خوندیم، از وجود مبارکه امام سجاد هست که قبر اما روزت من ریاض الجنه و اما حفرت من حفر النیران. در همون جا از وجود مبارک حضرت نقل شده است، از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل شد که البرزخ القبر. ما دیگه چهار عالم داشته باشیم، دنیا، قبر، برزخ، قیامت نیست. دنیا، برزخ، قیامت، قبر در روایات ما، در آیات ما هم برزخ است، برزخ هم قدر است. این که فرمود اماته فاقبره، خدا اماته کرده، حیات را گرفته و او را به قبر برده، یعنی وارد برزخ کرده. بحث فقهی ما جداست که ما قبرستان هست، فرونجا باید بریم، قبر را باید به این صورت، این خاک را باید به این صورت تنظیم بکنیم، اینا دستورات فقهی ماست. وگرنه قبر، عالم قبر همون عالم برزخ است. اون مال قبل است، قبل از این دنیا است. ما از این به بعد سالم را در پیش داریم، عوالم فراوانی را پشت سر گذاشتیم. البته خب فرمود و من وراهم برزخون الی یوم یبعثون، فرمود این هو القبر است و ان لهم فی روایت دیگری است البته، و همین آیه را حضرت قرائت فرمود بعد چیز کرد. اما مطلب دیگه که جد بشارت هاست، اینا قالب این را رو از مرحوم کنه این نقل کرده، قالب این روایت رو. بعد راوی از حضرت سوال میکند که از وجود مبارک امام صادق سوال میکند که خب برزخ کیه؟ فرمود القبر منذ حین موته الی یوم القیامه. در همین روایت که مرحوم کنه این نقل کرده به امام راوی به امام صادق سلام الله علیه عرض کند که من شهیدم که شما گفتید همه شیعان ما تو بهشتن. فرمود بله، این کسی به شما گزارش داد درست است، من گفتم که همه شیعان ما تو بهشت، کلهم والله فی الجنه. سائل عرض میکند که ان الذنوب کثیرتون، خیلی ها گناهان بد دارن، گناهان بزرگ دارن، شما چگونه فرمود همه اینا تو بهشتن؟ فرمود اما فی القیامه فکلکم فی الجنه، همه شیعان تو بهشت. البته به شفاعت نبی المطاع و وصی نبی علیه الصلاه والسلام، ولکننی والله اتخفف علیکم فی البرزخ، تا پاک نشید در قیامت باردی بهشت می شدوید. البته اون جهنم محض که تلفه و وجوه هم و نار جای شیعه نیست، اما خطر تو برزخ است. برزخ حفرت و من حفر نیران، حالا چند سال طول میکشه ایر خدا می دانه، یه لحظهش قابل تحمل نیست، یه لحظهش قابل تحمل نیست. اما فی القیامه فکلکم فی الجنه بشفاعت قلت و مل برزخ، فقال القبر منزوهی لموتی الى یوم القیامه ولکنی والله اتخفف علیکم فی البرزخ. حالا چون دارن عظام میگن ما این روایت رو به خود شما آیون ارجاع میدیم، ولی این روایت را تبرکن بخوانیم که نور چشم همه ماست. رو اون روایت که در صفحه 221 آمده از مرحوم کرنی رضوان الله تعالی علیه هست، اینه که به یونس میفرماید اذا کان ذالکه، هنگام احتضار که شد، عطاه محمد صلی الله علیه وسلم، و علیون علیه السلام، و فاطمت علیه السلام. در بعضی از نصوص همونطور که مرحوم کلی نقل کرد فرمود این قسمت را برای همه نقل نکنید، برای اینکه اونها که متوجه نیستن که اون عالم چه حکمی داره، که بعد ممکنه سوال بکنن، اشکال بکنن که خب اینا که میاد فاطمه زهرا صلوات الله علیها میاد به این حضرت میبینن، این نامحرم است، چیر میبینن. فرمود این رو برای افرادی که آگاه نیست نقل نکنید، خیال میکنن اون صحنه مثل صحنه دنیاست. این تو مرحوم کلینی تو بعضی از روایتش هست. حضرت میآید و الحسن و الحسین، الان تمام فخر ما اینه که یک گوشه از تربت رو ببینید چه رسد به حالا خود حضرت بیاد. اینه که برای مکرنی در اون بخش از جلد 5 کافی هست که فرمود هیچ، یعنی هیچ لذتی برای مؤمن به اندازه لذت مرگ نیست. خب اینا میان به بالی نادن دیگه، چی جور میشه این؟ ما که تمام به شرف ما دیگه او قبر سفرد بکنیم به گوشی از تربت ببینیم، خود حضرت میاد به بالی نادن، یعنی چی؟ والحسن والحسین والملائکت المقربون علیهم السلام فعضا قبضه الله عز و جل سیر تلک الروح فی غالب که غالبهی فی الدنیا، انشاءالله او رو وارد بهشت برزخی بکنن. والحمدلله رب العالمین.